شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 31 ماه مارس با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته مهمی که قبل از شروع برنامه با خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب مثل همیشه در خدمت جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد هستیم و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از این که مثل همیشه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که هر کجا که هستن خوب و سلامت باشن و تعطیلات بهشون خوش گذشته باشه. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خوب سرپا گوش هستیم تا در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی روزهای گذشته ما رو قرار بدین.
بله حتما. خب حتما دوستان خیلی هاشون در جریان هستن. هفته گذشته یکی از مهمترین اخبار مربوط به مهاجرتی که به صورت خاص خیلی شامل متقاضیانی میشه که از ایران میخوان اقدام بکنن برای انواع پرونده های مهاجرتی منتشر شد. مسلما دوستان خیلی در موردش اطلاعات ممکنه داشته باشن، ولی اگه بخوایم یه مروری بکنیم و ببینیم تأثیراتش به چه صورت هست و قدم های بعدی به چه صورت هست، ببینین روز سه‌شنبه بود اگر اشتباه نکنم که یک خبری منتشر شد مبنی بر این که اداره مهاجرت یک لایحه‌ای رو به تصویب مجلس رسونده و فرستاده به مجلس سنا واسه تاییدیه نهایی در مورد متقاضیانی که میخوان از ایران یا عراق اقدام بکنن. حالا قضیه به چه صورت هست؟ قضیه به این دلیل هست و بک‌گراندش رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، یه کیسی پناهجویی هست که ایرانی هستن که در موردش حالا اطلاعات خیلی مختصری منتشر شده، ولی به صورت کلی این شخص که پناهجو هست و داخل استرالیا هست و عملا تمام ویزاهایی که براش میتونست واجه شرایط شاید باشه دیگه هیچ ویزایی رو نتونسته دیگه اقدام بکنه، این کیسی رو برده به دادگاه و همین باعث شده که دولت تصمیم بگیره که قانونی رو تصویب بکنه برای این دسته از اشخاص. حالا قضیه چی هست؟ قضیه این هست که در حال حاضر پروسه به این صورت هست که کسانی که وارد استرالیا میشن، حالا کسانی که میرن رو به خصوص روی کیسایی که پناهندگی و به هر ترتیبی این کیسشون مورد قبول واقع نمیشه و عملا هیچ راه حل دیگه، هیچ ویزای دیگه که این شخص واجد شرایط باشه براش وجود نداره. در مورد اینجور اشخاص در مورد همه ملیت ها به این صورت هست که دولت استرالیا به صورت غیر داوطلبانه شخص رو بر میگردونه به کشور خودش در صورتی که شخص نخواد، که این فرد ایرانی از این موضوع سر باز زده و دولت ایران هم از پذیرفتن این شخص خودداری کرده. خب که این باعث شده که این قانون رو تصویب بکنن و بگن که کسانی که کشور خودشون پذیراشون نیست بعد از اینکه کیسای پناهندگیشون یا همه کیساشون رد میشه، که کشور خودشون پذیراشون نیست و قبولشون نمیکنه و خود شخص هم حاضر نیست داوطلبانه به کشور خودش برگرده، در این صورت حالا بین یک سال تا پنج سال براش اینجا زندان در نظر میگیرن که شخص باید بره زندان و حالا بعد از اینکه این مدتش تموم شد ممکنه دوباره براش مدت زمان بیشتری هم زندان در نظر بگیرن، که این حق انتخاب رو به شخص میدن که مجبورش بکنن که یا به اینجا به زندان بره یا اینکه به کشور خودش برگرده. خب این یه بحث جداگانه ایه، ولی برای اینکه این اتفاقها دیگه نیفته اومدن لایحه ای رو به دولت به مجلس پیشنهاد داد که اون قضیه 1 تا 5 سال رو در نظر بگیرن برای اشخاصی که حاضر نیستن داوطلبانه به کشور خودشون برن. و بند دوم قانون، بند دوم اون لایحه ببخشید که پیشنهاد شده، این بود که این قسمتش هست که نگران کننده هست. برای اینکه دیگه از این اتفاقها نیفته و اون دولت‌های این کشورها که تا الان اینجوری بوده که از پذیرفتن این کیس‌ها خودداری می‌کردن، عملاً بیان این قدرت رو به وزیر مهاجرت بدن که هیچ پرونده دیگه ای از این دو ملیتی که الان مشخص شده فعلا ایران و عراق جزو اونها هست، حالا ممکنه ملیت‌های دیگه هم بعداً بهش اضافه بشه، اداره مهاجرت هیچ پرونده جدیدی از این دو کشور قبول نکنه. خب این مسلماً یک شوک بسیار بسیار بزرگی بود، یک اتفاق نادری بود که تو تاریخ شاید بشه گفت مهاجرت استرالیا بی سابقه بوده. خیلی‌ها بهش میگن شبیه اون قانونی هست که ترامپ گذاشته بود، ترامپ بن گذاشته بود که دیگه از ایرانی‌ها کسی رو راه نمیداد یک مدتی به امریکا، که اثراتش همچنان هست. این قانون رو، این لایحه رو خیلی دوست داشتن که زودتر به تاییدیه مجلس سنا هم برسونن، که خوشبختانه مجلس سنا این رو رد کرد و برگردون به دلیل اینکه ابهامات زیادی داشت. خیلیا به خصوص حزب مخالف، به خصوص حزب سبزها، گرین ها، با این مخالفت کرده بودن و گفته بودن که این لایحه یک لایحه‌ای هست که بسیار ریسیس هست، بسیار شاید بشه گفت نجات پرستانه هست، که شما بیاین و به خاطر تحت فشار دادن دولت کشوری بیاین ملت اون کشور رو جریمه بکنین عملا. که به خاطر همین یک از دلایلی که این لایحه رو علل حساب رد کردن این بود که این باعث میشه که اتفاقا راه‌های غیر قانونی این ملیت‌ها انتخاب بکنن برای به استرالیا اومدن. بنابراین خب مسلماً خیلی نتایج منفی میتونست داشته باشه و علل حساب از دولت خواستن که این رو به مدت 6 هفته عقب بندازه و که بتونه اطلاعات بیشتری در مورد این لایحه پیشنهاده که داره به دولت، به مجلس سنا ارائه بکنه، که اونها ببینن که کدوم قسمتش رو میخوان قبول بکنن، کدوم قسمتش میخوان قبول نکنن. خب علل حساب این اتفاق خوب افتاد که این لایحه تو مرحله اول توی مجلس سنا برگردونده شد. خب حالا مراحل بعدی چجوریه؟ این به این معنی نیست که قطعا این اتفاق میفته یا این اتفاق نمیفته. فعلا به مدت 6 هفته عقب افتاده تا دولت اطلاعات بیشتری ارائه بکنه و احزاب مختلف استرالیا مدت زمان بیشتری برای بررسی نتایج این لایحه داشته باشن. حالا این ممکنه که بعد از 6 هفته این اتفاق بیفته، ممکنه که دوباره، یعنی که تایید بشه، و ممکنه که همچنان تایید نشه یا بخشش تایید بشه قسمت دومش تایید نشه. نکاتی که باید الان در نظر داشته باشیم این هست که شماره 1، اولا که فعلا این رد شده که اتفاق خوبی هست، زمانی داریم برای اینکه مخالفت های خودمون رو و فشارهایی که میخوایم به دولت بیاریم رو اعمال بکنیم تو این 6 هفته. نکته دومی که هست این هست که بر فرض اگر هم که این اتفاق بیفته و این قانون، این لایحه تبدیل به قانون بشه، ممکنه نشه، ولی اگر دوباره بعد از 6 هفته تبدیل به قانون بشه، صرفاً شامل پرونده های جدید خواهد بود، همونطور که توی این متنی که به ارائه دادن نوشتن فقط برای نیو اپلیکیشن هست. بنابراین اگر بخوام یه دور دیگه این جمله رو تکرار بکنم، چون سوال خیلی از دوستان هست، اگر بر فرض اینکه حالا این لایحه تبدیل به قانون بشه، شامل کسانی که پرونده جاری دارن نخواهد بود. بنابراین این رو خیلی واضح بگیم. و مسلماً این خیلی مخالفان زیادی داره، باز میگم احزاب مخالف دولت و گرین ها خیلی مخالف این هستن. حالا بعد بیاییم ببینیم که آیا اگر این اتفاق افتاد، کدوم بخش این بخش این لایحه تبدیل به قانون خواهد شد. ممکنه یه بخشش بشه، ممکنه قسمت دوم نشه. نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم که اینم نکته مهمی هست، این لایحه اگر هم تایید بشه و اگر همش هم تایید بشه با همین صورتی که هست، این حالا این رو باید دقت بکنیم، صرفاً به وزیر این قدرت رو میده که حالا اپلیکیشن هایی که میخواد رو، اپلیکیشن های جدیدی که میخواد رو از این دو ملیت قبول نکنه. ببینین این یه بحث حقوقی هست که دادن قدرت به وزیر مهاجرت، این وزیر مهاجرت رو لزوماً ملزم نمی‌کنه که این رو اجرا بکنه، کما اینکه توی این لایحه تاکید شده که وزیر مهاجرت باید با وزیر امور خارجه توی هر بخشیش مشورت بکنه. بنابراین این قدرت رو میخوان صرفاً به وزیر مهاجرت بدن. وزیر مهاجرت قدرت‌های متفاوتی داره، حتی این قدرت رو داره که پی آر یه نفر رو، اقامت دائمی یه نفر رو به عنوان مثال در شرایطی بتونه کنسل بکنه، بتونه لغو بکنه. خب داشتن این قدرت به این معنی نیست که همه رو میخواد این کار بکنه، نه، برای شرایط خاصی است. بنابراین تمام این صحبت‌ها دادن این قدرت به وزیر مهاجرت است و اون وقت اون بستگی به وزیر مهاجرت داره که بر اساس اون شرایط روز بیا تصمیم بگیره که آیا میخواد که این قدرتی که داره رو آیا اجرا بکنه یا نه، و اگر میخواد اجرا بکنه برای کدوم نوع ویزاهای استرالیا میخواد اجرا بکنه. میتونه برای همه اجرا بکنه، میتونه برای یک سری از ویزاهای خاص اجراش بکنه. بنابراین در نهایت حتی اگر تصویب هم بشه تمام این چیزهایی که اتفاق افتاد که ممکن هم نشه، این قدرت داده میشه. اون وقت اداره مهاجرت و وزیر مهاجرت هستن که با مشورت با وزرای دیگه تصمیم میگیرن که این رو شامل چه ویزاهایی بکنن. احتمال میره که این اگر تصویب بشه در مرحله اول، اگر بخوام واقعا این کار بکنم و فشار بیارن، صرفا بیان این رو برای ویزاهای موقتی مثل ویزاهای دانشجویی، مثل ویزاهای توریستی اعمال بکنن، به دلیل اینکه درصد بالاتری از این دسته از اشخاص هستن که میان در استرالیا درخواست پناهندگی میکنن و بعدن دردسرساز برای دولت استرالیا میشه. مسلماً کسی که با ویزاهای کاری میاد، کسی با ویزاهای مهارتی میاد، با اقامت دائم میاد اینجا، دیگه سراغ گزینه‌های پناهندگی نمیره و دردسری برای دولت ایجاد نمی‌کنه، بلکه کمک هم می‌کنه به این کمبود نیروی ماهری که دولت داره. بنابراین این خیلی مهمه که این رو در نظر داشته باشین که حتی تصویب شدنش هم باز به این معنی است که تمام پرونده ها ممکنه کنار گذاشته بشه. اون وزیر هست که تصمیم میگیره در شرایط روز این کار رو انجام بده برای یه سری پرونده‌ها یا نه، که بازم میگم پیش بینی میکنیم که فقط برای پرونده‌های ویزاهای موقت باشه. حالا تو این 6 هفته‌ای که فرصت هست، ما هم خب مسلماً یک سری وظایفی داریم به عنوان وکلای مهاجرت، کارشناسان مهاجرت. انجمنی داریم در استرالیا، انجمن وکلای ایرانی در استرالیا هست که این انجمن چندین ساله داره فعالیت میکنه، یک سری اعضا داره که دوستان میتونن برن توی سایتش نگاه بکنن، و IMCA هست که تو این سایت مشخص شده که چه کسانی هستن. تو این سایت ما داریم سعی میکنیم که حالا وظایفی که میتونیم به عنوان وکیل مهاجرت به اشخاص، به متقاضیان ارائه بکنیم رو مشخص بکنیم. یکی از کارهایی که دنبال کردیم این هست که پتیشنی تهیه کردیم توی سایت چینج، که این سایت هست، در حقیقت سایتی هست که مدیاها هم شاید بشه گفت خیلی از روش تبعیت میکنن و مطالبش رو در نظر میگیرن و فشار میارن به دولت، چون مدیاهای استرالیا هم خب خیلی قدرت دارن. پتیشنی تهیه شده از طرف انجمن وکلای مهاجرت ایرانی در استرالیا که این پتیشن رو من لینکش هم میدم خدمتتون که پایین این پست بذارین، تا جایی که میتونین این رو اطلاع رسانی بکنین، تا جایی که میتونین بیاین این رو کسانی که میشناسین امضا بکنین. هرچی تعداد امضاها بالاتر باشه مسلماً بهتر هست. سعیمون رو میکنیم که از این قانون غیر منصفانه و نژاد پرستانه جلوگیری بکنیم، به موازات با چندین وکیل حقوقی قدر در استرالیا در تماس هستیم که در صورت لزوم این کیس رو به دادگاه ببریم، به دادگاه عالی استرالیا اگر لازم باشه ببریم، که به هر ترتیبی شده جلوی این قضیه رو بگیریم. به هر حال مسلما یه بخشی از یک کمکی از دست دوستان، از دست متقاضیان هم برمیاد و اون اینه که جایی که میتونین اطلاع رسانی بکنین و از این پتیشنی که یک سری از وکلا تهیه کردن حتما حمایت بکنین برای اینکه بتونیم ایشالله جلوی تصویب این قانون رو بگیریم. لینکش رو خدمتتون میدم که دوستان بتونن بهش مراجعه بکنن و در صورت لزوم امضا هم بکنن. مطالب دیگه، اخبار دیگه هم بود در هفته گذشته، منتها خب اهمیت این خبر انقدر زیاد بود و زمان زیادی هم به تفسیرش پرداختیم، این اخبار ریز و کوچیک رو میذاریم برای هفته آینده که ایشالله دیگه اگر تا موقع هم آپدیتی در مورد این مورد به دستمون رسید حتما خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در قسمت دوم سوالهایی که برای ما ارسال شده رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از خانم مهسا داریم. گفتن که آیا سازمانهای ارزیاب و یا اداره مهاجرت استرالیا دسترسی به اطلاعات شخصی به عنوان مثال سوابق کاری و تحصیلی که در اپلیکیشن پذیرش یکی از دانشگاه‌های استرالیا در سالهای گذشته درج شده رو دارند یا خیر؟ توی پرانتز اضافه کردن که پذیرش از دانشگاه موفق نبوده و به مرحله ویزا نرسیده.
نه، ببینین، هم سازمان‌های ارزیابی یعنی اون اسسمنت اتوریتی ها و هم دانشگاه‌ها اینا مؤسسات خصوصی هستن و عملاً اطلاعاتشون به دست اداره مهاجرت نمیرسه، یعنی اداره مهاجرت لزوماً از اون سی وی که شما به اون مؤسسه ارزیابی دادین یا اون مدارکی که به مؤسسه ارزیابی یا به اون دانشگاه دادین اطلاعی نداره. بعضی وقتا هست که برای مثلا اسسمنت رو فرستاده میشه، اشخاص مدارک تقلبی به اون مؤسسه اسسمنت کننده میدن، اونها به اطلاع اداره مهاجرت میرسونن. ولی در حالت عادی که اگر به هر دلیلی اسسمنت شما رد بشه، مثلا به عنوان مثال برای اون شغل واجد شرایط نباشین یا برای یک دانشگاهی اقدام بکنین و اون دانشگاه بهتون پذیرش نده، اون اطلاعاتی که به دانشگاه دادین، اون اطلاعاتی که به اون اسسمنت اتوریتی دادین به اشتراک گذاشته نمیشه با اداره مهاجرت و در حقیقت میشه گفتش که اداره مهاجرت دسترسی به اون اطلاعات نداره.
بله، سوال بعدی از خانم ساغر داریم. گفتن که ما برای لاتاری ویزای استرالیا چه موقع و از چه پلتفرمی میتونیم اقدام بکنیم؟ آیا توصیه یا نظری در این خصوص دارین یا خیر؟
خب ببینین، ویزای لاتاری استرالیا توی پادکست قبلی در موردش به تفصیل صحبت کردیم. یک ویزایی هست 3000 تا ظرفیت داره، ولی در حال حاضر من توی اون پادکستم خیلی صریح بهش اشاره کردم که این ویزا فقط در حال حاضر مربوط به کسانی هست که مال این جزایر اطراف هستن، این پاسیفیک آیلند ها هستن. فعلا برای کسانی که مثل حالا در مورد کیس این دوستمون که ایرانی هستن، این ویزا برای ملیت های دیگه شامل ایرانی ها هنوز باز نشده و فقط الان برای یه کسانی هست که پاسیفیک آیلند هستن. حالا اگر در آینده بخواد اینطور بشه که برای جاهای دیگه باز بشه که بعید میدونم به این زودی باشه، که قطعا بهتون اطلاع رسانی خواهیم کرد، ولی در حال حاضر اگر ملیت شما ایرانی هست، ویزای لاتاری استرالیا شما واجد شرایطش نیستین متاسفانه.
بله، سوال بعدی از آقای آرمین داریم. گفتن که با مدرک کارشناسی دانشگاه آزاد آیا میشه تو دانشگاه‌های متوسط استرالیا فول فاند گرفت یا خیر؟ آیا استرالیا اون کشور پیشرفته‌ای هستش که انسان اونجا پیشرفت بکنه یا برای پیشرفت اروپای غربی و شمالی بهتره؟
ببینین، برای مدرک کارشناسی اگر دارین شما، اگر برای مقطع فوق لیسانس بخواید پذیرش بگیرین، خیر، متاسفانه امیدی به گرفتن ادمیشن نمیتونین داشته باشین. ولی اگر در مقطع دکترا بخواید پذیرش بگیرین، اگر خب حالا واحدهایی که گذروندین نمراتش خوب باشه، دانشگاهتون نمراتش خوب باشه، احتمال گرفتن ادمیشن وجود داره که اون وقت دیگه حالا یعنی عملا میشه گفت شما فاند دارین در مقطع دکترا. در مقطع فوق لیسانس همونطور که خدمتتون گفتم، نه، واقعیت اینه که شانسی برای گرفتن فاند وجود نداره، به خصوص برای کسانی که در ایران هستن و میخوان به استرالیا بیان. حالا اینکه استرالیا کشور پیشرفته‌ای هست که اونجا، حالا اینطور که خودشون پرسیدن که آیا اونجا پیشرفت میکنیم یا نه، که اروپای غربی یا شمالی خوبه، من حالا اطلاعاتی در مورد کشورهای اروپای غربی یا شمالی ندارم، ولی به هر حال در مورد استرالیا میتونم بگم که بله، کشوری هست که جای پیشرفت زیاد داره، کشوری هست که بکر هست و همچنان مهاجر پذیره، خیلی هنوز جا داره برای گرفتن مهاجر، کشوری هست که از نظر اقتصادی خوب ثبات خیلی خوبی داره، جمعیت ایرانی ها هم خب اینجا خیلی خوب هست و اکثرا هم موفق هستن نسبت به وسعتش. اگر جمعیتش رو بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که این جمعیت نسبت به وسعتی که استرالیا داره بسیار کمه، که نشون دهنده اینه که تا چندین سال آینده، چندین دهه آینده، همچنان این کشور کشور مهاجرپذیری خواهد بود و جای پیشرفت وجود داره. حالا اینکه به استرالیا بیان یا اینکه به کشور دیگه‌ای برین، این خب خیلی یه تصمیم شخصیه، یک چیزی نیست که بشه یک جواب قطعی داد. خب خیلی هم سوال میکنن در مورد اینکه آیا به کانادا مهاجرت کنیم برای تحصیل یا برای مهاجرت، یا به استرالیا مهاجرت کنیم. واقعیت اینه که اینجور چیزها یک تصمیمی هست که شخص بر اساس علایق خودش، بر اساس اهداف خودش باید ببینه و بسنجه و تصمیم گیری بکنه. یه نفر ممکنه نزدیک بودن به کشوری مثل آمریکا براش معیار باشه، نزدیک بودن کشوری به مثل ایران، نزدیک تر بودن به ایران براش مهم باشه، خب اروپا رو انتخاب میکنه. اگر نزدیک بودن به آمریکا رو میخواد داشته باشه، کانادا رو انتخاب میکنه. ولی ممکنه یه نفر این مسائل خیلی براش مهم نباشه، آب و هوای خیلی خوب براش مهم باشه، درآمد بالا، خب نرخ بیکاری کم، در این صورت استرالیا میتونه یه گزینه خوبی باشه. این یک چیزی هست که مسلما خودتون باید خیلی زمان بذارین و بیان ببینین که بر اساس علایق شخصی خودتون، بر اساس اهدافی که خودتون دارین، عملا کدوم یکی از این دو کشور گزینه مناسب تری هستن برای اینکه تارگت بکنین که حالا یا بیاین درس بخونین که بعد از طریق اون بخواین اقامت دائم بگیرین و اینجا زندگی بکنین یا خیر.
بله، سوال بعدی از خانم سحر داریم، گفتن که لطفاً درباره ویزاهای 103 که از سال 2013 در انتظار هستیم به ما خبری بدین.
ویزاهای 103 ویزاهایی هستن که خب خیلی زمان انتظار بالایی دارن، که الان آخرین چیزی که خود سایت اداره مهاجرت هم اگه اشتباه نکنم آپدیت کرده، دارن مدارک زمان دسامبر 2011 رو اگر اشتباه نکنم دارن بررسی میکنن. خب میبینیم یه چیز نزدیک 12-13 سال پیش که مدارکی که اون موقع باز شده برای این ویزاها. شما که سال 2013 باز کردین، باید انتظار داشته باشین که مینیموم یه چیز نزدیک یک سال دو سال دیگه باید صبر بکنین، که حالا بستگی به شرایط روز و مسلما بستگی به تعداد ظرفیتی که سالانه داره مهاجرت به این ویزاها میده، ببینین که کی نوبت بررسیتون میشه. پیشنهاد میکنم پروسسینگ تایم ویزاهای 103 و کلا ویزاهای فامیلی، ویزاهای پرنت، ایج پرنت، اینها رو از سوی سایت اداره مهاجرت مرتب دنبال بکنی. اون تو نشون میده که طبق آخرین آپدیت ها دارن پرونده های چه زمانی رو بررسی میکنن، که اون وقت میتونین یه برآوردی بکنین در مورد اینکه کی بهتون ممکنه که نوبت برسه، که نوبت بررسی پرونده های شما بشه. دلیل طولانی بودن بررسی این پرونده ها، خب قبلا هم در مورد سیاد صحبت کردیم، به این دلیل هست که تعداد متقاضی خیلی بالاست و تعداد ظرفیتی که اداره مهاجرت به این ویزاها میده، اصطلاحا اون کپی که تعیین میکنه برای این ویزاها، خیلی عدد پایینیه. وقتی خب تعداد متقاضی بالا هست و تعداد ظرفیتی که سالیانه اداره مهاجرت میتونه این ویزاها رو بده نسبت به اون نسبت به اون تعداد پرونده های بالا و متقاضیان بالا کمتر هست، خب این نشون میده که همینطور این پرونده ها روی هم دیگه جمع میشن و پروسسینگ تایم افزایش پیدا میکنه. بنابراین این دلیل طولانی شدن بررسی این پرونده ها هست. باز برمیگردم حالا به اون نکته که خدمتتون گفتم، الان دارن پرونده اواخر 2011 رو بررسی میکنن، بهترین حالت همیشه اینه که سایت اداره مهاجرت رو پروسسینگ تایم این پرونده ها رو همیشه دنبال بکنین تا ببینین که ان شاءالله نوبت بررسی پرونده شما میرسه.
بله، سوال آخر رو از خانم محشید داریم، گفتن که با توجه به حذف شدن ویزای فارغ التحصیلی، چه راه‌ها و ویزاهایی برای اقدام کردن برای ویزای دائم برای دانشجویان سلف فاند وجود داره؟ آیا با فارغ التحصیلی در مناطق ریجنال میشه 1 تا 2 سال بعد از تحصیل در استرالیا موندش یا خیر؟
باز من خیلی میبینم که دوستان به اشتباه شاید اخبار رو تفسیر میکنن. ویزای فارغ التحصیلی قرار نیست حذف بشه. قبلا هم به تفصیل شاید تو برنامه قبلی بود در مورد این صحبت کردیم. ویزای فارغ التحصیلی همچنان هست. شرایط زبان ویزای فارغ التحصیلی خب از 6 به 6.5 تغییر پیدا کرده و همچنین یه صحبتی بود در موردی که سنش به 35 سال کاهش پیدا بکنه. هنوز این کاهش سن به 35 سال عملی نشده، اجرایی نشده، قانونی نشده. همچنان ویزاهای فارغ التحصیلی هستن، همچنان ویزاهای فارغ التحصیلی رو گرانت میکنن برای کسانی که اومدن اینجا و درس خوندن. بعد توی پادکست قبلی من این رو هم توضیح دادم که دلیل این که دارن ویزاهای فارغ التحصیلی رو سخت‌تر میکنن با سکیت میکنم حذف نشده، صرفا یه سری شرایطش سخت‌تر شده. یه دلیلش اینه که توی اون پیشنهاداتی که به اداره مهاجرت داده شده بود بر اساس اون ریویوی که انجام داده بودن این بود که پتوهی بیاد اداره مهاجرت، یعنی یک نوع ویزایی بیاد تعریف بکنه که برای دو کسانی هست که در استرالیا درس میخونن که به اونها راحت تر و سریع تر بتونه PR بده، اقامت دائم بده. عملا اداره مهاجرت میخواد بیاد یک پتوی رو تعیین بکنه برای اینکه اشخاص به جای اینکه برن رو ویزای فارغ التحصیلی بیان از اون طریق راحت تر و سریع تر اقامت دائم بگیرن. این هنوز اطلاعات دقیقی در موردش منتشر نشده، هنوز تصمیم نگرفته داره مهاجر که چه نوع ویزایی میخواد برای دانشجوها معرفی بکنه. بنابراین در جواب سوالتون، مورد اول این که ویزاهای فارغ التحصیلی حذف نشدن، همچنان هستن و همچنان هم با همون شرایط قبلی، فقط زبانشون البته یه مقدار افزایش پیدا کرده و مدت زمان اعتبار مدرک زبان به 1 سال کاهش پیدا کرده، همچنان این ویزاها داده میشه. در آینده هم اگر بخواد تغییری انجام بشه مسلماً باز باعث حذف شدن این ویزا نمیشه. خب ممکنه که سن رو کاهش بدن به 35 سال و همچنین که نکته مهمی هست اینه که احتمال داره بر اساس پیشنهاداتی که به اداره مهاجرت داده شده بیان یه ویزای جدیدی حتی معرفی بکنن که دانشجوها بتونن راحت‌تر و سریع‌تر اقامت دائم بگیرن. مسلما بعد وایسیم و صبر بکنیم که ببینیم که کی عملی میشه، شرایطش به چه صورت هست که از طریق اون اقدام بکنن دوستان.
بله بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین من در خدمتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.